این تر در قالب گزارش های تخصصی کتاب یک کتاب علمی مرجع و چندین مقاله علمی انشالله ارائه خواهد شد.
خیلی متشکرم از توضیح جامع و کامل شما، اما اجازه بدید که من برگردم به بحثی که امروز مد نظر زمین 360 درجه هست. خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر خوشروان، من یک گفتگوی از حضرت عالی داشتم میخوندم با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری ایرنا. اتفاقا توی بخش قبلی داشتم به آقای مهندس توفیقی میگفتم، مدیر کل محترم ممیزی سازمان مراتع و جنگلبانی ایران، که اون گفتگو که من خوندم ترسیدم واقعیتش و میگم چرا. به این خاطر که در واقع شما از نیاز بازنگری به خط ساحلی و قانونهای این حوزه صحبت کرده بودین توی اون گفتگوی خودتون، و در شرایطی داره اتفاق میفته این مسئله که ما یک نکته ای رو نباید فراموش بکنیم، و اون نکته هم بدون شک در واقع گسترش ساحل خاری توی چند سال اخیر در کشورمون بوده. با توجه به شناختی که از حضرت عالی داشتم و با توجه به دغدغه هایی که تا حدودی آشنا هستم که حضرت عالی دارید در حوزه محیط زیست و ویژه و خاص بحث دریای خزر، یه مقداری ترسیدم که نکنه که ما داریم به یه سمت و سوی حرکت میکنیم که خدای نکرده دوچار مشکل بشیم در حوزه تقنینی دریای خزر. یه مقداری اگر شفافتر در این خصوص صحبت بکنید ممنونتون میشم.
خدمتتون عرض شود که واقعیت هم این هست، ما در دریای خزر متاسفانه هم در دوره قبل از انقلاب و هم در دوره بعد از انقلاب به نوعی در مدیریت مناطق ساحلی غفلت‌های بزرگی رو انجام دادیم و نتایج این غفلت‌ها امروز در وضع نابسامانی هستش که سواحل دریای خزر به اون دوچار شده. یکی از معضلات بسیار بسیار مهم این هستش که ما هنوز نمیدونیم واقعا حد بستر و حریم واقعی دریای خزر کجاست. اون چیزی که در قوانین ذکر شده، حالا که مهمترینش هم قانون اراضی مستحدثه ساحلی است در سال 1354، در حقیقت خط مبنایی رو تعریف کردن که در اون زمان سال متعلق به تراز آب دریای خزر در سال 1342 شمسی بوده که ارتفاع این خط منهای 28.5 متر پایین تر از سر تراز آب اقیانوس ها بوده و در فاصله 60 متر از اون رو به عنوان حریم دریای خزر تلقی کردن. این یعنی این که در زمانی که ما کاهش سر تراز آب دریای خزر رو در سطح وسیعی داشتیم که این کاهش از سال 1930 میلادی تا 1978 میلادی به میزان 3 متر رقم خورد، قانونگذاران اون زمان اومدند خط مبنا رو، خطی رو تعریف کردن که متعلق به زبان پسرویه و این نشان میده که قانونگذاران در اون زمان آگاهی نداشتن نسبت به بیشینه نوسانی دریای خزر، که دریای خزر میتونه با پیشروی خودش شرایطی ایجاد کنه که اون خط مبنا رو به زیر آب ببره و غرقابش کنه. و همین اتفاق بین سال 1357 تا 1374 افتاد، یعنی زمانی که دریای خزر 2.5 متر سطح ترازش بالا اومد و به تراز منهای 26.5 متر رسید و بنابراین خط تراز منهای 28.5 متر با فاصله 60 متر که حریم آب دریای خزر بود به زیر آب رفت و این خودش شروع یک نابسامانی در مدیریت مناطق ساحلی شد. نکته اساسی این هستش که ما الان در حال حاضر واقعا نیاز فوری داریم در بحث قانونگذاری که قانون مشخصی رو برای حد بستر و حریم دریای خزر داشته باشیم. خب در این راستا فعالیت‌هایی شده توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر که حالا خود من بین سال‌های 87 و 90 که مدیریت اون مرکز رو به عهده داشتم اقداماتی رو انجام دادیم، ضمن اینکه در برنامه جامعه مدیریت مناطق ساحلی یا طرح ICZM که یکی از طرح‌های بسیار خوب سازمان بنادر هست، خط ترازی رو به عنوان خط تراز منهای 25 متر تعریف کردن که حریم رو نسبت به این خط بایستی در حقیقت بسنجن. نکته اساسی این هستش که اونچه که ICZM بهش رسید به نظر من خیلی منطقی و صحیحه، چون ما در حد اقل 200 سال اخیر هرگز دریای خزر از منهای 25 متر تجاوز نکرده و ضمن اینکه 4 کشور حاشیه دریای خزر هم خط تراز منهای 25 رو به عنوان خط مبنا قرار دادن. خب حالا سوال بحث سر اینه که اگر ما بخوایم با این روند قانونگذار رو آگاه کنیم که تراز منهای 25 رو به عنوان خط مبنا برای تعیین حریم دریای خزر تلقی بکنه، بسیاری از مناطق ساحلی ما در محدوده این خط قرار میگیرن و خب اینجا زینفان ساحلی مثل اون کسانی که حالا میشه گفتش ساخت و ساز انجام میدن در اراضی ساحلی، اینا دچار خسارت‌های جدی میشن و خب بعد اینا عقب نشینی کنن نسبت به ساحل و اینا منافعشون زیر سوال خواهد رفت و همین منافع زینفان ساحلی هست که به نوعی سردرگمی این کلاف پیچیده رو در مدیریت مناطق ساحلی صد چندان کرده و متاسفانه ما امروز شاهد وضعیت بسیار نامطلوب و بدی در بحث ساماندهی سواحل و مدیریت مناطق ساحلی اون هستیم. ما در برخی از مناطق سواحل دریای خزر متاسفانه شاهد تخریب و ویرانی هستیم و بیشتر حرکتایی هم که انجام میشه برای ساماندهی سواحل حرکتای نمادینه نه حرکتای منطقی. یک دفعه شما میبینید که مثلا حالا لودر و بولدوزر رو میارن میندازن در کرانه ساحلی و شروع میکنن به تخریب اماکن مسکونی که میلیون ها تومان هزینه شده برای اونها فقط به صرف این که بگم ما آزادسازی انجام دادیم. خب این آزادسازی به نفع چه افرادی خواهد بود و چه مزایایی رو برای کشور به ارمغان خواهد آورد؟ اینا جز تخریب اموال ملی چیزی دیگه ای نبوده و به اعتقاد من بهترین گزینه الان در حال حاضر رفتن به سمت سوی تدوین یک قانون مشخص هست که ما در این قانون اول خط مبنامون رو مشخص کنیم و بعد بر اساس شرایط موجود جانمایی زیرساختای خودمون رو، کاربری های اراضی خودمون رو با یک برنامه ریزی صحیح، نه یک برنامه ریزی احساسی، نه یک برنامه ریزی حالا میشه گفت تحت عنوان برنامه ریزی تحت فشار، بلکه نه، ما با یک برنامه ریزی منطقی بتونیم اوربان پلنینگمون رو یا اون بحث برنامه ریزی های شهریمون رو در مناطق ساحلی با درستی اعمال بکنیم. اعتقاد من این هستش که الان واقعا این اقدام لازمه. حالا من در ادامه باز توضیحات لازم خدمتتون ارائه خواهم کرد.
اینجا یه مسئله وجود داره قبل از اینکه حالا شما توضیحی بفرمایید. من الان متوجه نشدم دیدگاه شما اینه که ما باید قانون رو تغییر بدیم، قانون رو اصلاح بکنیم، قانون مصوب سال 1354 یک قانون فرسوده است، یا اینکه نه باید بریم به سمت اینکه راهکارها رو در قالب آیین‌نامه ها جستجو بکنیم و اونجا اصلاحاتمون رو اعمال بکنیم و انجام بدیم. این نکته مهمیه. از این بابین رو مطرح میکنم که مثلا آقای مهندس توفیقی نظرشون بر این بود که قانون ممکنه در چند سال آینده با فرسودگی مواجه بشه، ولی یک آیین‌نامه معطل مانده و بر زمین مانده در این قانون دیده شده که از همون سال 1354 تا امروز در واقع ما این رو نرفتیم بنویسیم، اعمالش نکردیم و توی یک بازه حالا برگردیم باز عقبتر از سال 1349 تا امروز توی یک بازه 50 ساله به دلیل نداشتن این آیین نامه خیلی سلیقگی برخورد کردیم. الان مشکل قانونه یا نبود این آیین نامه است؟
خدمتتون عرض شد که این کاملا بارز و مشخصی که قانون مصوب سال 1154 که قانون اراضی مستحدثه ساحلی است یک قانون فرسوده و میشه گفتش که یک قانونی است که اصلا کارایی نداره. عرض کردم من در توضیحات بالا خط مبنایی که در قانون مصوب سال 1154 مطرح شده تراز منهای 28.5 متر است که در فاصله 60 متر از این تراز رو به عنوان حریم محسوب کردن. خب وقتی این خط تراز و منطقه‌ای که در فاصله 60 متری اون قرار داره در مدتی پیش در زیر آب بوده و الان داره آهسته آهسته از زیر آب خارج میشه، بنابراین چطور میتونه این قانون قانون رسایی باشه؟ ما یک نارسایی کاملا بارز روی قانون داریم و این قانون باید به نظر من اصلاح بشه. حالا که قانون اصلاح شد و خط حریم و بستر دریای خزر بر اساس واقعیت‌های علمی آشکار شد، اون موقع است که ما باید بیاییم آیین‌نامه‌های اجرایی رو تعریف کنیم برای اینکه اون حد بستر و حریم رو دریای خزر پیاده کنیم و وقتی پیاده کردیم بر روی منطقه و بر روی نقشه ها، حالا اوربان پلنینگ یا برنامه‌ریزی شهری بر اساس اون پیاده سازی هایی صورت بگیره که بر اساس قانون جدیدی تعیین حریم شده. ما الان این نارسایی رو داریم. ببینید من یه مثال براتون میزنم. الان اگر فردی بیاد در تراز ارتفاعی فرض کنید هولوش منهای 26 متر بیاد یه سازه‌ای رو بسازه، خدمت شما عرض شود که خب برخی ها اعتقاد دارن که این آقا که اومده تو منهای 26 ساخته، اینجا مثلا فرض کنید که حالا ممکنه خطایی کرده باشه، و وقتی میرن به قانونگذار مراجعه میکنن ببینن این خطاست یا نه، قانونگذار به قانون نگاه میکنه نه به آیین نامه، چون قانون ارجعه به آیین نامه. قانونی که میبینه میگه که خب تراز منهای 28.5 به فاصله 60 متر، شما مثلا فرض کنید منهای 28.5 مثلا میرسید مثلا به منهای 27.5 در یک منطقه، ممکنه در منطقه دیگه شما برسید به منهای 25.5، این بستگی به شیب توپوگرافی ساحل شما داره. بنابراین اگر اون جایی که این ساختمون داره ساخته میشه در محدوده تراز مورد نظر قرار بگیره، اون موقع است که خب قانونگذار میگه خب ایشون تخلف کرده. اگر هم قرار نگیره میگه که خب تخلف نکرده. این در حقیقت با اون آیین‌نامه های اجرایی که ما الان داریم که آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده دو قانون اراضی مستحدثه ساحلی که مصوب سال 1387 هست، اینجا ایجاد مشکل میکنه، چون در برنامه های بعدی که برای تعیین حریم تعریف شده کد تراز منهای 24.7 متر رو به عنوان خط مبنا در نظر گرفتن که این منهای 24.7 متر در آیین‌نامه اجرایی همین قانون تدوین شده نه در خود قانون. قانون داره راجع به منهای 28.5 صحبت میکنه، آیین‌نامه اجرایی داره راجع به منهای 24.7 صحبت میکنه، و همینجاست که مشکل قانونی برای قانونگذار به وجود میاره و ما میریم هم دادگاه ما اگر بخوان یه قاضی هم رأی رو صادر کنه بر اساس قانون عمل میکنه، یعنی قانون اراضی مستحدثه ساحلی، و همه یه فرصتی میده به متجاوزین به مناطق ساحلی که گستره نفوذ خودشون رو در ساحل افزایش بدن. بنابراین سوال شما پاسخش این هست که ما قانون اراضی مستحدثه ساحلیمون یه قانون کاملا فرسوده است، کاملا نارساست، و بایستی یه قانون جدید داشته باشیم، و این قانون جدید هست که مشخص میکنه آیین‌نامه های اجراییش باید به چه شکل اجرا بشه.
خب الان پرسش این میشه آقای دکتر خوشروان که ما چرا حرکت کردیم به سمت تغییر سند پایین دستی و سند بالا دستی که قانون هست رو چرا به سمت اصلاحش نرفتیم؟ این نکته یه که الان باید در موردش حالا در واقع بحث بکنیم و ببینیم که چرا واقعا این اتفاق داره میفته. شما معتقدید که قانون ضعف داره، قانون در واقع فرسوده هست و ضعف تعلیف داره، ولی دوستان معتقدن که نه، ما چون آیین نامه نداشتیم این مشکلات داره برامون به وجود میاد.
این که بخواد برای شما مشخص بشه یا برای شنوندگان عزیز که کدوم یکی از این نظریه ها درسته، کافیه که متن قانون رو مطالعه بفرمایید. یعنی اگر شما متن قانون اراضی مستحدثه ساحلی رو مطالعه بفرمایید، متوجه میشید که خط مبنا برای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر منهای 28.5، یعنی جایی که عرض کردم خدمت شما در درون آب قرار گرفته. زمانی که یک خط مبنا که به عنوان تعیین کننده حد بستر و حریم هست به زیر آب بره، یعنی چی؟ یعنی که اون قانون کاملا نارسا و فرسوده است دیگه، جای سوالی برای هیچ کس نمیذاره. بنابراین وقتی این اتفاق افتاده و داره داده های تاریخی این مسئله رو نشون میده، دیگه ما نباید دوچار تردید بشیم و بعد به سمت و سوی تغییر اون سندهای اولیه که همون مستندات قانونی اولی هست گام برداریم. و جالب توجه این هستش که جناب شریفی، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم خط مبنای منهای 28.5 همین الان در زیر آب دریای خزره، و بخشی از این فاصله 60 متر نسبت به این خط مبنا الان در داخل آب قرار گرفته. ما چطور میتونیم خط مبنایی رو بر اساس قانون اراضی مستحدثه ساحلی که امروز در داخل آب هست رو به عنوان حریم تلقی کنیم؟ این سوالیه که میشه مطرح کرد از دوستانی که به دنبال آیین‌نامه ها میگردن. ما نباید به دنبال آیین‌نامه ها باشیم، چون آیین‌نامه ها اصلا قدرت اجرایی ندارن. من خدمتتون عرض کردم ما آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه چهارم رو داریم که خب صراحتا توش گفته که بایستی ما در صدد این باشه وزارت نیرو که بره به سمت سوی این که حد بستر و حریم دریای خزر بر اساس واقعیت‌های علمی مشخص بکنه. و عرضم کردم خدمت شما که کد تراز منهای 24.7 متر توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر معرفی شد. اما سوال اینه که بعد از معرفی این کد تراز کدوم مستند قانونی میتونه از این کد تراز دفاع بکنه؟ وقتی قانونگذار به یک شکایت میرسه که من مثالم خدمتون زدم، قاضی برای رأی دادن دو تا مبنا داره، یکی این که یا قانون در دسترسش باشه یا آیین‌نامه. وقتی قانون وجود داشته باشه و این قانون نسخ نشده باشه، قانون مقدمه بر آیین‌نامه. بنابراین کماکان همون حد تراز منهای 28.5 متر رو قاضی در نظر میگیره، نه منهای 24.7 متر. و همینه که در ساماندهی سواحل الان مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده.
آقای دکتر خوشروان، ببینید الان سازمان ها و نهادهای خیلی خیلی زیادی درگیر هستند توی این ماجرا. از خدمت شما عرض بکنم سازمان جنگلداری و در واقع آبخیزداری کشور در نظر بگیرید، تا سازمان محیط زیست، تا وزارت راه و مسکن، تا خیلی از نهادها و ارگانهای دیگه. و اتفاقی که افتاده، ما وقتی داریم نگاه میکنیم این مسیر رو، شما مثلا اشاره کردین به اینکه اگرم چه میدونم اتفاقی افتاده، کاری صورت گرفته، بیشتر شعاف بوده، بیشتر به این سمت و سو ما رفتیم که بولدوزر بذاریم پای یه سری اماکن خرابشون کنیم و به اسم آزادسازی تموم بشه. در نهایت کسانی که توی این ماجرا هم ضرر دیدن و زیانی متوجهشون شده بیشتر افراد حقیقی بوده، در حالی که خیلی از این مناطق ساحلی توسط سازمان‌ها و ارگان‌ها به تصرف در اومده و ما خیلی در واقع قانون روشنی در برابر این دستگاه‌ها نداشتیم. این که میگم قانون روشنی نداشتیم از این بابت که اینها چگونه تونستن مجوز مثلا ساخت بگیرن، و یا اینکه وقتی که ساختن دیگه کمتر سازمان و ارگانی زورش میرسه که بخواد این زمین‌های تصرف شده رو برگردونه. با این موانع چه باید کرد؟ و حالا آن چیزی که توی ذهن شماست به عنوان یک متخصص این حوزه میتونه پاسخگوی ما در این زمینه‌ها باشه یا خیر؟
واقعیت اینه که سوال شما سوال بسیار خوبیه، اما یک چند نکته اساسی راجع به این سوال من بعد عرض کنم خدمت شما. ببینید در هیچ جای دنیا وقتی یک حالا یا به غلط یا به درست وقتی یه سازه ساخته میشه و بابت اون سازه هزینه پرداخت میشه، اینطور نیستش که بیان به خاطر اینکه حالا بحث آزادسازی هست اونو تخریبش بکنه. من به شدت با این عمل مخالفم و این در حقیقت یعنی از بین بردن سرمایه ملی و اصلا به اعتقاد من کار صحیحی هم نیست. اما اینکه ساحل رو خب از قبل عرض کردم و دوره زمان پهلوی دوم خب این جور مود بود که بالاخره یه سری سرمایه‌دار می اومدن تپه‌های ماسه‌ای رو می‌گرفتن، می‌خریدن زمیناشو، حالا از منابع طبیعی اون زمان اینا رو مسطح می‌کردن و هم تپه‌های ماسه‌ای رو از بین می‌بردن و هم اینکه اونجا ساخت و ساز می‌کردن. و جالب اینه که الان بسیاری از این مناطق الان شهرک‌های مسکونی هستش که شما حتی اگر بخواید از مناظر طبیعی دریا که مشرف به این شهرک ها استفاده کنید اجازه ورود به شما نمیدن، که اصلا خودش برخلاف قانونه. یعنی هیچ کس حق نداره که بر روی ملت ایران موانع ایجاد بکنه برای اینکه بتونه از سرمایه ملی خودش استفاده کنه. خب برای مثال شما الان اگر تشریف بیارید مازندران، شهرک های مثل دریا کنار، مثل خضرشهر، خانه دریا، شما تا زمانی که کارت ورود نداشته باشی اصلا اجازه ورود به شما نمیدن. خب این برخلاف قانونه. یعنی شما درسته که این شهرک ها حالا در زمان قبل ساخته شدن، اما واقعیت اینه که عدم اجازه برای ورود به این مناطق اصلا منطق درستی نداره، به خاطر اینکه این ساحلی که اونجا قرار گرفته فقط متعلق به شهرک دریا کنار یا خضرشهر نیست، بلکه متعلق به کل کشوره. اما متاسفانه این نارسایی‌ها رو ما داریم. خب همونطور که اشاره کردید شما، بخشای اجرایی و اداری ما بخشای زیادی رو در قالب سایت‌های فرهنگی آموزشی اشغال کردند و سرمایه‌های کلان کشور که تپه‌های ماسه‌ای که قرار محافظت کنه از مناطق پشت خودش که در زمانی که سطح تراز آب دریای خزر بالا میاد جلوی نفوذ آب رو بگیره، متأسفانه همه اینا تصحیح شدن و عرض کردم خدمتون در بین سال 1157 تا 74 شمسی که 2.5 متر ما افزایش سطح تراز داشتیم، نفوذ آب دریای خزر به همین اماکن که الان من خدمتون دارم صحبت میکنم نزدیک به 15 میلیارد دلار برای 5 کشور حاشیه دریای خزر ایجاد خسارت کرد. این رقم رقم کوچکی نیست، رقم بسیار بسیار بزرگیه و اگر خدای نکرده دریای خزر دوباره شروع کنه به افزایش سطح تراز میتونه شرایط تخریبی بسیار زیادی رو اعمال کنه روی این مناطق ساحلی. اما واقعیت اینه که الان هم اگر قانونی تدوین بکنیم به اعتقاد من اولین گام مؤثر و مثبت هست برای اینکه ما خط مبنای مشخص خودمون رو برای تعیین حد بستر و حریم دریای خزر مشخص کنیم. بعد از اون حالا باید برنامه‌ریزان منطقه‌ای بشینن با همدیگه همفکری کنن برای اینکه حالا چگونه شرایط توسعه رو در مناطق ساحلی دریای خزر برنامه‌ریزی کنن که توسعه های آتی سبب عدم ساماندهی سواحل نشه. اون چیزی که الان موجود هست و که ما نمیتونیم دست بزنیم نابود کنیم یا از بین ببریم، بالاخره اینا سند دارن الان در اختیار، حالا اونایی که شخصیت حقیقی هستن که خب سند دارن و اینا مالکیت دارن و هیچ کسی نمیتونه وارد ملک اونها بشه و این خب یه قانونه، و اون کسایی هم که بخش اداری هستن خب اونم از طریق حالا اسنادی که دارن مطمئنا اون زمینا در اختیارشون هست. ما نمیتونیم وارد حیطه اونها بشیم چون اینا هم مالکین اون منطقه هستن، اما میتونیم برنامه‌های توسعه‌ای که برای آینده قرار در این مناطق اجرا بشه و افرادی که قرار تجاوز کنن به حد بستر حریم دریا رو ما تحت کنترل داشته باشیم و اجازه ندیم در سالهای آتی مشکلاتی به وجود بیاد که در دهه‌های گذشته ریشه این مشکلات در حقیقت کاشته شد و الان می‌بینیم که این مشکلات چگونه داره خودش رو نشون میده. متأسفانه سازمان‌های دولتی ما، اونایی که نام بردید شما، مثل سازمان جنگل و مراتع، وزارت نیرو و سازمان‌های دیگه، خب اونها هم کم کاستی‌های خاص خودشونو دارن در مدیریت صحیح روی این مناطق. ببینید فراموش نکنید الان بیشتر زمین‌هایی که عرض کردم حالا بخش‌های دولتی اشغال کردن یا اماکن خصوصی بر اونها ساخته شده، اینها تحت تصرف منابع طبیعی بوده. منابع طبیعی بخش وسیعی از این زمین‌ها رو در قالب آبادسازی در اختیار مردم قرار داده و مردم هم اومدن اونجا ساخت و ساز کردن و بخش‌های دولتی هم اومدن ساخت و ساز کردن، در صورتی که خود منابع طبیعی به عنوان یک ارگان بسیار مهم و در قانون اراضی مستحدثه ساحلی معرفی شده که در کنار وزارت نیرو و سازمان محیط زیست باید روی بحث حفاظت از حد بستر و حریم دریای خزر انجام وظیفه بکنن، ولی می‌بینیم عملا اینطور نبوده و خب منابع طبیعی الان بخش وسیعی از منابع ثروت ملی ما متأسفانه تحت ساخت و ساز قرار گرفته و این ضعف مدیریت در بخش‌های مطالعاتی ما هست که باعث میشه و در نهایت چالش‌های بزرگ به وجود بیاد که امروز ما شاهد این چالش‌ها هستیم. با آرزوی توفیق برای شما و شنوندگان عزیز، شما رو به خدای بزرگ.
سپاس از همراهی شما با این نوبت از زمین 360 درجه. خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. نظرات خودتون رو هم حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که شما هموطنان گرامی با نظراتتون به غنای برنامه ها کمک میکنید. همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بکنید. ما در بخش اول برنامه ها همچنان تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خب این روزها هم همه ما در دهه فرخنده فجر و از ابتدای بهمن ما با فعالیت ها و عملکرد های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشنا شدیم. روز گذشته هم بسیاری از عزیزان ما در یک حرکت نمادین عشق و مودت و ارادت خودشون رو نسبت به انقلاب اسلامی نشون دادن و تلاش کردن که این گونه به دنیا ثابت کنن که هنوز پای آنچه که برای انقلاب اسلامی ما ترسیم شده ایستادند و این ارزش‌ها رو حفظ خواهند کرد. دعوت میکنم در این لحظه با میان برنامه به قلم انقلاب همراه باشید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدند و حال و هوای انقلابی دارند. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
نی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
وقت شما بخیر. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان شاهرخ حر انقلاب اسلامی. اما قبل از این که هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، اجازه بدید بخشی از این کتاب رو با صدای خانم کیاندخت محمدی با هم بشنویم.
آری، شاهرخ را به راستی میتوان مصداقی کامل برای این آیه قرآن معرفی کرد، زیرا او مدتی را در جهالت سپری کرد اما خدا خواست که او برگردد. داستان زندگی او ماجرای حر در کربلا را تداعی می کند. بسیاری از مورخان برای حر گذشته زیبایی ترسیم نمی کنند، اما کشتی نجات آقا ابو عبدالله او را از ورطه ظلمات نجات داد و برای همیشه تاریخ نام او را زنده کرد.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 152 صفحه‌ای شاهرخ حر انقلاب اسلامی نوشته گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی بود که از خاطرات و زندگی نامه شهید شاهرخ زرقام نوشته شده.
ای سرباز ایرانی، از خاک جلیرانی، در پیکار بود سازان ابراهیم دورانی.
شاهرخ زرقام از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بود. اون پیش از انقلاب به لاتمعابی شهره بود و حتی ساواک از اون همقطاراش چندین مرتبه برای سرکوب مردم کمک خواسته بود، اما بعد از انقلاب تغییر رویه میده و حر انقلاب لقب میگیره. شاهرخ رو به راستی میتونیم مصداق کامل برای این آیه از قرآن معرفی کنیم که کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد، اینها کسانی هستند که خدا بدیهایشان را به خوبیها تبدیل میکند و خداوند آمرزنده و مهربان است. شاهرخ بعد از توبه دیگه به سمت گناهان گذشتش نرفت. برای کسی هم از گذشته سیاهش نمیگفت. هر زمانی هم که یادی از اون روزا میشد با حسرت و اندوه میگفت غافل بودم، معصیت کردم، اما خدا دستمو گرفت. پیشنهاد میکنم اگر میخواین داستان پرفراز و نشیب شاهرخ زرقامی رو بشنوید، حتما کتاب شاهرخ حر انقلاب اسلامی رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.